بسم الله الرحمن الرحیم. خب سخن و صحبتمون در مسئله معاد و یوم القیامه است. قبل از آنی که وارد در ادله عقلیه معاد بشیم که بعضن ممکنه اون ادله مقداری سنگین باشه، مشکل و بغرنج باشه و درک و هضم اون ادله به تمام جهاتش یه خورده مشکل و دشوار باشه، لذا مناسب دیدم که قبل از اون ابتداءً یه مقداری درباره اصل امکان معاد و از این که این مسئله یعنی معاد و روز رستاخیز و یوم القیامه آیا این اساساً امکان داره یعنی شدنی هست و یا امکان نداره، و اونهایی که امکان و شدنی بودن این مسئله رو انکار میکنن آیا سند و مدرک و دلیل برای انکارشون و برای اعتقاد به امتناع معاد دارند یا ندارند؟ کلن مناسب دیدم که این بحث رو در دو مرحله شروع کنم. یه مرحله مرحله امکان، یه مرحله هم مرحله بعد مرحله ضرورت و حتمیت مسئله معاد و روز رستاخیز. از کردم چون مسئله دوم یه خورده براهینش عقلیه، استدلالات عقلی آقایون برای مسئله اقامه کردن، برهان حرکت رو مطرح میکنن، برهان عدالت رو مطرح میکنن، برهان حکمت رو مطرح میکنن و براهین دیگر. یه مقدار هم بیانش مشکل و سنگین و دشوار در جلسه عمومی، هم تلقی و دریافت و درک و هضمش برای مستمعین یه خورده سنگینه. لذا ابتداعا عرض کردم که می پردازیم به همون مرحله اول، یعنی مسئله امکان معاد و این که زنده شدن، همون حشر که در لسان قرآن کریم هست و یا نشر، یوم النشور، یوم الحشر، یوم المعاد، یوم المیعاد، یوم القیامه، یوم الغارعه و امثال این، آیا اساساً این مطلب جزء ممکنات، یعنی میشه یه همچه قضیه وقوع پیدا بکنه؟ میشه انسان پس از مردن و به خاک سپردنش و بعد از اضمحلال و تلاشی و فروپاشی کل اندام و تن و بدنش و بعد از پخش و پراکنده شدن سراسر ذرات وجودش یا مبدل شدن به تراب و خاک، آیا میشه مجددن از نو این دوباره برگرده به همون صورت و سیما و چهره اول؟ البته این که میگیم چهره اول، نه اون چهره‌ای که الان در این نشأه و جهان داره، که چه بسا ممکنه اگر مؤمن باشه و مسلم چهره مطلوبی نداشته باشه، محاسن سفید، موی سر سپید یا صورت چروکیده، بدن توکیده و خشکیده، نه قیامت اینطور نیست، اما بالاخره میشه این آقای حسن آقا، حسین آقا، آقای مشهدی تقی، آقای ملا نقی، آیا میشه مجددن از نو در قیامت ای زنده بشه با همون هویت و شخصیت و انیت و خودیتی که قبلا داشت یا نه؟ خب نظر مسلمین، الهیون، معتقدین به قرآن، مذهب و ادیان سماوی اینه که این مسئله شدنیه، این مسئله در پیشگاه خدا بسیار سهل، آسون و روانه. ما ممکنه که نظائر و اشباحش رو چون ندیدیم و چون به رأی العین مشاهده نکردیم که یک مرده ای پس از مردن زنده بشه، اینه که برای ما یه خورده باور کردنش، پذیرفتن و قبولش ممکنه کمی سنگین و دشوار و مشکل باشه. این را مقدمتا عرض بکنم، بسیاری از امورن که این امور روزمره فراوان ما داریم که اینا بسیار اوائل مستبعد بوده اند یا حالا هم مستبعدند، لکن بس که تکرار شدن، ساعتها، روزها، ماها، سالها، هی مکرر در مکرر چون وقوع پیدا کردند و وجود یافتند، تحقق پیدا کردند، اون مستبعد بودنشون، استبعادشون خورده خورده از بین رفت و شدن امور عادی، معمولی، امور رایج، هی خورده خورده تو ذهنمون اینا جا افتادند و رواج و بازار پیدا کردن. با اینکه دونه دونه از همین غذایا اگر دقت کنیم، بسیار از همین غذایا امور بعیده ان، امور مستبعده ان، اموری هستن که کمی فکر بکنی حیرت زا و بهت انگیزن. فی المثل الان فصل بهاره، قبل از این زمستان بوده، موجودات زنده، نباتات، اشجار و درختان، اینا در خواب عمیق زمستانی فرو رفته بودن. شادابیشون، جوانیشون، تازگیشون، برگهای سبز و سرخ و آبی و طلایین و زرینشون از تنشون ریخته بود، عریان شده بودن، برهنه شده بودن، به ظاهر بی جان و مرده. روی شاخه هایشون بری، باری، میوهی، ثمرهی، حتی برگی، گلی، شکوفهی وجود نداشت و هنوزم وجود نداره. ولی وقتی که بهاران میاد و فصل خزان و زمستان سپری میشه، اینا دوباره میبینی که جان میگیرن. اون روح نهفته و اون حیات مکنون و مستور و نامرئیشون که در عمق جانشون وجود داشت و در بطن و متنشون، اون یهو می‌بینیم که نمایان میشه، آشکار میشه و ظاهر میشه. میوه‌های گوناگون روی شاخه ها دیده میشه. بس که ما این منظره ها را زیاد دیدیم، تکرار شد سالهای سال، ماهای ماه، در طول عمرمون این مسئله برای ما عادی شد، معمولی شد، هضم این مسئله، قبول این مسئله برای ما بسیار سهل و آسون. چشم که باز کنیم میبینیم که همون شاخه بی جان، پژمرده، عریان، برهنه، الان سبز و خرم، برگهای بسیار تازه و پرنشاط و زرین و طلایین داره، میوه هم رو شاخشه. لکن چون زیاد دیدیم این مسئله، چون زیاد تکرار شد، همیشه در طول سال ما با این مسئله مواجه میشیم، لذا برای ما اون عظمت مسئله، اون غرابت مسئله و اون ظرافت و دقت و پیچیدگی مسئله برای ما خیلی خیلی آسون شد و از دیدگاهمون رفت. سعدی میگه کی تواند که دهد میوه شیرین از چوب. چگونه میشه یه چوب، یه درخت از کجای این میوه میاد بیرون؟ سیب میاد، گلابی میاد، پرتقال میاد، لیمو میاد، نارنج میاد، اونم با رنگها و شکلها و مزه‌ها و کیفیات گوناگون. بعد میگه یک نظر باز کن و خلقت نارنج ببین، ای که انکار کنی فی شجر الاخضر نار. تو که میگی چگونه درخت سبز میتونه آتش داشته باشه، با سبزی و رطوبت و تری حامل بار حرارت و گرما و نار و آتش باشه. میگه یک نگاهی به درخت نارنج بکن، درخت سبز و خرم ولی میوش گلوله ایست آتشین. نارنجک شبیه نارنجک هایی که در جنگ ها به کار میره، یک گلوله آتشین سرخ روی شاخه سبز درخت داره تجلی میکنه و خود نشون میده. این مسئله چون تکرار شد، فراوان دیده شد و شنیده شد، لذا استبعاد این مسئله که چگونه چوب خشک بیجان یا چوب بدون بروبار یک باره صاحب بروبار میشه، این استبعادش خورده خورده از بین رفت. از این بگذریم، نطفه خود انسان، این نطفه یک قطره آبه، یک قطره خیلی ناچیز، آب افن، گندیده، آلوده، نجس، هم به نجاست عرفی که عرفن مردم از این منی و قطر آب گندیده تنفر طبع دارن، بدشون میاد، حالشون به هم میخوره اگه چشمشون به این قطر آب گندیده بیفته. تلاش میکنن که هرچه زودتر این آب افن و این قطره گندیده را از بدن یا لباسشون پاکش کنن، اینا زایلش کنند و به دورش بریزن. حتی اونایی که از اسلام و قرآن خبر ندارن، حتی ملحدین، منحرفین، مشرکین، کفار، و هم نجس و نجاست شرعی رساله‌ای و مرجع تقلیدی که اگه بخوره به بدن یا به لباس باید با آب و غسل و شستن با آب مطلق، مضافم نه، گلاب نه، الکل نه، آب انار و آب سیب و هندوانه نه، با آب مطلق، آب دریا، آب باران، آب چشمه، آب رودخونه باید پاکش کنی. این نطفه یه قطره آبه، این یه قطره آب غزر آلوده تنفر طبع میاره. آدم از دیدنش از کردم بدش میاد، حالش به هم میخوره. در این قطره الان که نگاه میکنی، نه سری هست، نه دستی، نه پایی، نه چشم و قوه دیدن، نه گوش و قوه شنیدن، نه لمس و قوه لامسه و لمس کردن، نه قوه چشیدن، نه نیروی دویدن، نه نیروی گرفتن، نه نیروی جذب، نه نیروی دفع، نه نیروی غضب، نه نیروی شهوت، نه نیروی عقل با اون عظمت. عقل یعنی همون اندیشه و فکر. خب این یه قطره، آیا عجیب نیست که این چگونه یه انسان کامل میشه، خلیل الرحمن میشه، ابراهیم خلیل بتشکن، موسی کلیم میشه، عیسی ابن مریم میشه، نوح پیغمبر میشه، خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میشه، انسان کامل. یه قطره آب عفن آلوده، این چگونه میشه که یه انسان کامل میشه؟ حالا هم پا داره میره میگریزه فرار میکنه، دست داره دراز میکنه میگیره میزنه دفاع میکنه، چشم داره و گوش و امثالش، جواره و جوانه گوناگون. آیا عجیب نیست که این یک قطره آب چگونه این طوری شده؟ اینی که اگر روی دامن انسان قرار می گرفت یا به بدن انسان اصابت می کرد، آدمی سعی می کرد که این رو پاکش کنه، زایلش کنه، از بینش ببره، شد انسان کامل. الم یکو نطفتن من منین یمنا ثم کان علقتن فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. آیه 37 38 39 و 40 همین سوره مبارکه قیامه که 40 تا آیه داره، این 4 آیه 37 38 39 و 40. خب حالا خیلی عجیبه همین مسئله نطفه و همینطور عجایب دیگر که حالا ما فعلا در مقام بیان عجایب و غرایب خلقت نیستیم، خواستیم اشاره‌ای بشه. یه مطلبی رو بگم برای اینکه این مسئله یه مقدار آسون بشه هضمش و درکش و تلقی و دریافتش، که این گفته هم گرچه با زبان من گفته میشه لکن مایه‌هاش از قرآن کریم هست که به اون مایه‌ها اشاره خواهم کرد. ببینید الان برای خاطر اینکه مسئله زنده شدن پس از مردن، حشر و نشر و بعث و برانگیختن اموات و مردگان و احضارشون در صحرای محشر، برای اینکه این مقدار آسون بشه آدم بفهمه، این قضایا رو خود قرآن داره، مایاش تو قرآنه، یک اشاره میکنیم به مسئله بسیار پیچیده و ظریف و دقیق و پر از رموز و اسرار خواب. همین خوابی که همین حالا هم ممکنه چه بسا پای صحبت بنده عاجز ناتوان به سراغ شما روزداران همین حالا هم بیاد که خدا نکنه حالا به سراغتون بیاد، چون میگن شیطون میاد تو همین جلسات، بعدم بعضی را در حال چرت میبینه که سرشون همینطور خورده خورده چشما گرم میشه میاد پایین. بعضی در حال پینکی که سرشون عقب خورده میره کنار یا میره پشت سر. یه اشاراتی میگن شیطان داریم. به بعضی میگه ها، یه چیزی میگه که من نمیتونم آن چیز را که اون خبیث میگه بر زبان جاری کنم. اینایی که سرشون پایین میاد میگن سمعن و طاعه، حاضریم، چون سرشون چرت. اونایی که زرنگ سرشون بالا میده میگن نه، ما حاضر نیستیم. در هر حال این مسئله خواب یه مسئله عادی روزمره، بسیاری از افرادن شاید 24 ساعتشون یکی دو ساعت رو بیدار باشن، بقیهش ممکنه خواب باشن. او شاعر میگه خواب اصحاب کهف چرت من است. بعضی میگن خواب اصحاب کهف چرت من است. دیگه خوابش دیگه چیه؟ چرتش 300 خورده سال و چرتشه. حالا این خواب یه مسئله ایست که معمولا همیشه هست، ولی هنوز رازو رمز و حقیقت و سر مسئله خواب برای متفکران و اندیشمندان قدیم جدید کاملا روشن نشد که این چیه بالاخره این مسئله خواب. خب این خواب الان بس که عرض کردم تکرار شد، باورش آسونه. نه اینکه باورش آسون، اساسا خودش ملموس دیگه، میاد حاکم میشه بر چشم انسان، بر گوش انسان، بر هوش انسان، بر قدم انسان، بر قلم انسان، همه رو از کار در واقع میندازه. کار کامل، حتی بعضی کار میکنن کار ناقص. خب این خواب چیه؟ این نام، حالا تو قرآن کریم مایه‌هاش هست، این نام و خواب که مقابلش یقظه و بیداریه، این همون مرگه. این نام و خواب موتون، توضیح میدم مرگه، اما مرگ سبک، مرگ کامل نه، مرگ خفیفه، مرگ سبکه، مرگ ناقصه، مرگ کمرنگه. چون وقتی انسان میخوابه، به خصوص بعضی که خوابشون سنگینه، اگر بدنش رو قطعه قطعه کنن، سرش رو از تنش جدا بسازن، هیچ توجه به این مسائل نداره، ای خواب همون مرگ موتون، اما موتون صغیر، مرگ کوچولو، یا صغیر، مرگ خیلی کوچولو، یا نام موتون خفیف، یه مرگ آرامیه، مرگ سبک، یا نه النومو موتون موقت، یعنی یک مرگ انقطاعی. میگن زوجیت گای دائمی گای انقطاعی دیگه، این مرگ منقطع موقته، یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، هشت ساعت طرف میخوابه، به گونه ای که از دوروبر خودش هیچ خبر نداره و جانش، روانش، نفس ناطقش، چه بسا در عالم رؤیا و جهان مثال و عالم مثال متصل میشه، چیزها میبینه، چیزها مشاهده میکنه، مناظر زیبا میبینه، خوشحال میشه که گاهی صدای خنده او به گوش کسی که کنارش نشسته است میرسه که داره میخنده تو خواب، صحنه خوب و زیبایی دیده. یا مناظر موهشه وحشتناک ترسناک میبینه، سیحه میکشه، فریاد میزنه، چه بسا گریه میکنه، خودش هم خبر نداره. کسی که کنارش نشسته است او ملتفت میشه که این داره گریه میکنه. خب این نام یعنی خواب، همون مرگه، ولی مرگ موقت محدود، مرگ صغیر، مرگ خفیف. یقظه چیه؟ یقظه بیداری، همون حشره دیگه. یعنی این افتاده لش، این افتاده لش، این لاشه‌ای که اینجا افتاده بود و قدرت دفاع از خود نداشت، مرچگان میتونستن آزارش بدن، موشه از سوراخش میاد بیرون، انگشتان دست و پایش را به دهان میگیره و چه بسا ممکنه مقداری بخوره. گربه هار پیدا میشه، چشمش از کاسه در میاره. این الان قیامتش، قیامش، معادش، بعث و رستاخیزش، که این خیز برداره و بلند بشه، دستی به چشمش بکشه، همون یقظه و بیداریه. که اون بیداری و یقظه هم قیامتون صغیره، حشرون صغیر، نشرون صغیر، بعثون کوچولو، یا قیامت ریز، قیامت کوچیک. خب موت چیه؟ موتم اتفاقا نامه. مرگ همون خوابیدنه، آرامگاه ابدی که مینویسن، مرقد مینویسن دیگه، مرقد، اونجایی که آدم میخوابه راحت آسوده، شونه هاشو رو زمین میذاره. خب این مرگ همون نومه، خوابه، اما خواب غلیظ، خواب پررنگ، خواب کبیر و بزرگ، خواب ابدی، نه موقت. او خواب موقت بوده، مرگ موقت بوده. مرگ خواب موقت نیست، خواب ابدی، خواب دائم تا قیام قیامه. این مرگ و نام، یعنی مردن و خوابیدن، اینا از یه خانواده ان، به تعبیر علمی از یه مقولن. فقط پررنگ و کمرنگ داره. درجه ده حرارت، حرارت درجه 50 هم حرارت، درجه 100 هم حرارت. 100ش پررنگ، 50ش میان رنگ، 10ش کمرنگ، ولی همش حرارت. درجه بروده، درجات مختلفش یه مقوله هست، گای پررنگ، گای کمرنگ، گای ناقص، گای کامل، که این به میگن در لسان منطق و فلسفه میگن مسئله تشکیک، یا میشه گای بگیم تکامل، تکامل همون تشکیکی منظورم هست، یا بگیم تزاید، یا بگیم در واقع اشتداد. یعنی یه حقیقت گاهی باریک میشه، نازک میشه، گاهی چاق میشه و کلفت میشه، گاهی پررنگ، گاهی کمرنگ، گاهی در اوج، گاهی در حضیزه. این بالا پایین داره و نقص و کمال داره. مرگ همون خوابه، الا که یه قدری پررنگ، غلیظ، قوی، ابدیه. شما اگه خوابتون یا خواب من امتداد پیدا بکنه و دیگه نتونی یا نتونم از خواب بیدار بشم میشه مرگ دیگه. این همین حقیقت اگه یه خورده غلیظ بشو پررنگ بشو کش پیدا بکنه و امتداد، این میشه همون مرگ دیگه و چیزی جز مرگ نیست. بنابراین موت و نوم، خواب و مرگ، یقظه و بس مقابل خواب بیداریه، مقابل مرگم معاده، یعنی زنده شدن پس از مردن. اون معادن در واقع بیداریه، اما یقظه و بیداری پررنگ گسترده بیداری دائمی که دیگه دنبالش خواب نیست. این بیداری های ما الان دنبالش خوابه، دنبال خواب باز بیداریه، باز خوابه، باز بیداریه، دور و تسلسل. اما اون بس و نشر و حشر، قیامت و معاد، همون یقظه. لذا میگن من بعثنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. میگن کی بیدار کرده ما را از این آسایشگاه و خوابگاهمون؟ پس همون بیداریه، آن بیداری بزرگ گسترده کامل جاوید که دیگه دنبال اون بیداری خواب وجود نداره. خب اشاره کنم به اون مایه قرآنی مسئله. پس مرگ و مردن، حشر و نشر مانند خواب و بیداریه. این یکی چون زیاد دم دست و بالمون هست، هی مرتب میخوابیم بیدار میشیم، میخوابیم بیدار میشیم، این باور داریم. اون یکی چون ندیدیمش، تکرار نشد برای ما، لذا میگیم نه این ممکنه که علیاذ بالله نشه. در قرآن کریم داره که الله و مایه هاش اینه، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو این آیه خواب و مرگ، این دوتا را قرآن کریم کنار هم قرار داده، در هر دو یه چیز به کار رفته. اون یه چیز توفی، نمیگه متوفا متوفا، نمیگه هم در خواب هم در بیداری خدا متوفیه استفائل. اون شخص خوابیده یا مرده متوفا، فتح و کسر اسم مفعول. خداوند هم خوابیده هم مرده، در هر دو جانشون را یتوفا، یعنی به تمام و کمال تا اون تهش، تا اون آخر خط، این جان را یتوفا میگیره. الا اینکه اونی که حکم مرگش مسلم شده، جانش را که توفی کرده تا آخر خط به تمام و کمال، قبضش میکنه و نگهش میداره، یمسک. اونی که خوابه اونم نفسش رو خدا توفی کرده به تمام و کمال، اما یرسل دوباره جانش رها میکنه، آزادش میسازه تا بمونه اون موعد مقرر، روحش امساک بشه و قبض بشه. این قرآن کریمه. یا
هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. اتفاقا اینجا از بیدار شدن قرآن کریم تعبیر به بس کرده، برانگیختن، زنده کردن. این آیه، آیه 60 از سوره مبارکه الانعام هست، میگه خدا خداییه که یتوفاکم باللیل، شبانگاه که میخوابی او جانت رو به تمام و کمال تا اون آخر، تا اون تهش خدا میگیره. و ثم یبعثکم فیه، روز که میشه تو را برمی انگیزانه، مبعوثت میکنه، محشورت میکنه، دوباره میاره تو همین نشئه دنیا و عالم ناسوتی که تو درش هستی. بنابراین موت مانند نومه، معاد مانند یقظه. دو یقظه داریم، یقظه کبرا و دائمی قیامته که دیگه بعدش خواب نیست، دارالقراره، دارالحیاته. یقظه صغرا همین یقظه و بیداری بعد از خواب یکی دو ساعت و ده ساعت و پنج ساعت. قیامت صغرا، قیامت کبرا به تعبیر بنده همین بیداری، یک نوع قیام و قیامت اون حشر و نشرم که قیامت رسمی و قیامت کبرا است. بنابراین بسیاری از امورن اینا در واقع مستبعدن، ولی بس که تکرار میشن، مکرر در مکرر میاند و میرن، برای انسانها عادی میشن، معمولی میشن، تو ذهنشون جا میفتن. بعضی از امور نه، چون تکرار نمیشن. خب قیامت که تکرار نمیشه، بعد میاد. اینه که در اذهان عامه مردم مشکل و دشوار جا میفتن، ولذا گاهی اونها استبعاد میکنن مسئله قیامت رو. استبعاد دلیلی منکرین الالان تا حالا از اون فلاسفه قدیم بگیم تا منکرین و ملحدین جدید، دلیل یک برهان محکم متقنی نتونستن برای انکار اقامه کنن، فقط گفتن که این یه خود مشکله، بعید به نظر میاد. خب پیمودن فضا با هواپیماهای مختلف، اینم بسیار بعید بود. شاید سالها گذشته ها مردم اگه میگفتن قبول نمیکردن، بس که تکرار شد این بعید غریب شد، این مستبعد مستغرب شد. و سر رمز استبعاد، چرا بعضی معاد را بعید میشمرن، وجه و رمزش را خدا تو قرآن در رد اونها بیان کرده. رمز و رازش استضعاف اونهاست. یعنی چی؟ یعنی مستضعف در مسئله توحید و خداشناسی، مستبعد در مسئله معاد میشه. اگه توحید رو نتونه حل کنه، اونجا ضعیف حرکت بکنه در مسئله توحید، به خصوص قدرت تامه و کامله و گسترده خدا که بر همه چیز قادره، اون را اگه حل نکنه میشه مستضعف توحیدی، در توحید ضعیفه. این به معاد که میرسه میشه مستبعد، و معاد برای او میشه مستبعد. علتش اینه. ببینید در سوره شریفه اگر یادم مونده باشه، حالا آیهش بخونم. آیه ای هست که میگه آیه 67، حالا سوره الان از ذهنم محو شد، اتصال وقتی قطع بشه از بالا و پایین دیگه خب گاهی چیزا محو میشه دیگه. آیه اینه: و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه. میدونم آیه 67 اما سوره هنوز یادم نیامد، اگه یاد شما هست بفرمایید. حالا و ما قدر الله حق قدره، میگه یک عده خدا را اونطور که باید بشناسن نشناختن. چون نشناختن به خصوص از نظر قدرت، قدرت تامه کامله، حتی بعضی گفتن ید الله مغلوله دیگه، ید الله مغلوله که بعد قرآن داره بل یداه مبسوطتان. نشناختن خدا را، قدرت کامله و تامه و گسترده او را درک نکردن، یعنی مستضعف توحیدی هن. لذا معاد و بعث و احیاء مردگان این را هم گفتن که مشکل خدا بتونه یه همچه کاری بکنه. بنابراین این ضعف مسئله توحیدی موجب ضعف در مسئله معاد و روز جزا و روز رستاخیزه. این آیه را من از کدم آیه 67 بله از سوره مبارکه زمر نوشتم اونجا، سوره مبارکه زمر. و ما قدر الله حق قدره. در دو سه سوره دیگر، یکی سوره احقاف آیه 33، یکی سوره اسراء آیه 69، یکی سوره یاسین آیه 81، ذات مقدس متعال پاسخ انکار و استبعاد مستضعفین در توحید را میده. آیه 33 احقاف اینه: اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا. میگه ابله، صفی، ضعیف، کم مغز، مگر ندیدی که خدا کاری از این سنگینتر کرده، از این محکمتر از زنده کردن مردگان، دشوارتر، مشکلتر، گستردتر، سنگینتر؟ و اون خلق آسمانها و زمین، این کرات عظیم رو خدا در اقیانوس فضا و در این جو، ما فوق جو معلق، بلا رکن، بلا ستون، بلا پایه، متحرک، شتابان و پرتلاش، اینا رو معلق رهاشون کرده که اینا هر کدام محوری دارن، حوزه‌ای دارن، بستری و حریمی که هرگز هیچ کدامشون از حوزه خودشون بیرون نمیرن. این انسانی که حوزه شکنه، این انسانی که حریم شکنه، این انسانه که حرم خراب کنه، حرم میشکنه، حریم میشکنه، حوزه به هم میریزه، فقط انسانه. موجودات دیگر این کرات عظیم میلیون ها ساله، سر سوزن حتی یه میلیمتر از حوزهشون، حریمشون، بسترشون، از اون جایگاه و پایگاهشون نیامدن بیرون. لشمس ینبقی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبهون. نه خورشید کمکی جستی زد آمد این سو سو یا آن سو که دنبال کنه قمر و ماه را، و نه شب بر روز پیشی گرفت، هر کدام در یک فلکی. این فلک اون فلک پیازی بطلمیوسی یا بطلیموسی نیست، اون نیست. این فلک، فلک از امام هشتم سلام الله علیه پرسیدن مل فلک، فلک چیه؟ فرمود الفلک هو المدار، نه اون افلاک پیازی. او علم و بالاخره اکتشافات اخیر پنبش زد دیگه، اون فلک مطرح نیست. مدار، آتش گردون که میگردونه مدار داره دیگه. و کلون فی فلکن یسبهون. میگه آقا خدا آسمان ها رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، این کرات رو معلق تو فضا رها کرده که هیچ کدام سقوط نمی کنه که به دیگری بخوره و هر دو یا آن دیگری متلاشی بشه. اینطوری دیگه. بنابراین یا آیه سوره اسراء اونم باز همینه، اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم. اسراء آیه 69 مناش همونه باز. سوره یاسین آیه 81 اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. این فروغ عالم افروز از رخ رخشان کیست؟ چرخ با این نظم بیچون تابع فرمان کیست؟ خربدین تابش بود مجذوب خورشیدی دگر، آن دگر خورشید محو چهره تابان کیست؟ و خدایی که آسمان و زمین رو این گونه خلق کرده، او قادره، قدرت تامه داره، کامله داره که آدم خوابیده رو بیدار کنه، آدم مرده رو هم زنده کنه. نمونه ها داریم که بعد عرض میکنن. یک دو تا نمونه عینی خارجی هم اگه وقتی باشه بهش اشاره کنم. یکی از استاد بزرگوار خودم، چون من 5-6 سالی مشهد درس خوندم، تا سال 39 مشهد بودم، 39 آمدم قم. اونجا اساتیدی ما داشتیم، بعضی به رحمت خدا رفتن، بعضی هم شد یکی دو تا یکی در قید حیات باشن. یکیشون مرحوم آیت الله آقای آمیرزا جواد آقای تهرانی که شاید یکی دو سال دیگه ایشون فوت کرده، از بزرگان و اساتین تقوا و جهاد اکبر، جهاد با نفس، اونایی که ایشون رو دیدند و محضرشون رو درک کردن میفهمن که من چه عرض میکنم، یکی دو سال فوت کرده ایشون، یک جزوه ای داره کتاب کوچکی، شاید سال 33-32 اون موقع منتشر شده بود، کتاب کوچکیه به نام فلسفه بشری و اسلامی. خواستم راجع به همین که بعضی مسائل چون تکرار نمیشه، چون آدم روزمره با اونا سر و کار نداره، با اینکه ممکنه شدنیه اما یه خورده باورش نمیاد یا دیر باورش میاد. اتفاقا چند سال پیش که باز من مشهد مشرف شدم، شاید 4-5 سال قبل، رفتم خدمتشون، عین این قصه را باز از خودش سوال کردم، عرض کردم آیا دوباره هم شما این حالت رو پیدا کردید یا نه؟ فرمود نه. ایشون در اون جزوه داره، یادم از من مشهد سالهای 34-35 خوندم، حالا تو کتاب خونم هم از کجا هست دیگه یادم نیست، جزوه کوچکیه. اون روزام یک کتابی یک آقای نوشته بود، دکتر عبدالحسین کافی، حالا او از اساتید دانشگاه اون روز بوده، الان زنده باشه نباشه بعید زنده باشه، در اون کتاب یه مقدار به میرزا توهین کرده بود و عملاتی داشت. اونجا میرزا داره که من خواهی مطلب برای ما خیلی سنگینه، پذیرفتنش هضمش مشکله، ولی برای اهلش بسیار کار ساده و کار عادی و کار معمولی. فرمود من در رد بر توده ایها، در رد بر ملحدین، اون کتاب کوچکی ایشون اون روز نوشته بود، کتاب خوبیه، فرمودن که من منکرین روح، فرمود من روح خودم را، روانم را و جانم را تو بیداری هم، احتمالا تو کتاب باشه تو نماز تو بیداری، جانم رو با چشمم کنار خودم دیدم، این اون باطنم را، اون هویتم را، اون گونه دیدم که روشنتر از دیدن خورشید. بعد فرمود اگر هزاران رو به این تعبیر درست یادم نیست دلیل بر انکار روح اقامه کنن، ذره ای در اعتقاد و ایمانم به روح اثر نداره. خب من دیگه حالا بیشتر مصدق نمیشم، یک جمله هم از ابا عبدالله سلام الله علیه عرض کنم که اونم ختامه مسک باشه و زاد و توشهی برای اون نشعه و جهان آخرتمون. این قضیه که میگم باز که مربوط به ابا عبدالله سلام الله علیه، همینم روزه من باشه، ای از استاد بزرگوارمون نقل شد، مرحوم آیت الله آقای آمیرزا هاشم غزوینی که ما در مشهد خدمت ایشون 4-5 سال درس خوندیم، الان نمیگم کسی را به عظمت او ندیدم، کم دیدم شخصیتی را به اون عظمت. ایشون کراماتی داشت، مکاشفاتی داشت، ما رسائل و مکاسب و کفایه و بعضی از مباحث خارج خدمت ایشون خوندیم. ایشون میگه اینه که من دارم میگم، سند من یه بزرگواریه از دوستانم که سمت و مقام امامت جمعه را داره، سید جلیل و بزرگواریست، او هم سندش یا آقایست که الان در مشهده که از آشنایانمون از علماست، اونم سندش یه بزرگوار دیگر، بعد به استاد دو سه تا واسطه میخوره. مرحوم غزوینی میفرمود که من بین شاید نوم و یقظه، حالا خواب خواب نه، بیداری بیداری هم نه، از کدام ایشون اهل مکاشفه بود، مسائل زیادی از ایشون نقل شد، تو کتبم بعضی نوشتم بعضی قضایا رو، گفت دیدم که قیامت برپا شد، محشر، مردم فوج فوج آمدن، جلو چشمم دیدم دوتا دروازه از بهشت نمایان شد، یکی دیدم که مردم فوج فوج گروه گروه شلوغ میرن، یکی دیگه یه خورده خلوته. میگه من رفتم به سوی اون دروازه‌ای که کمی خلوت بود، گفتم از این در عبور کنم، اونجا شلوغه. دم دروازه که رسیدم خواستم وارد بشم، دیدم یه آقای آمد و گفت آقا شما حق ورود در بهشت را از این دروازه نداری، برو از اون دروازه وارد شو. گفتم چرا؟ گفت بالا سرت را نگاه کن، ببین بالای در این دروازه چی نوشته است. میگه نگاه کردم بالا، دیدم نوشته که باب الحسین، باب الحسین. این دروازه مخصوص ابا عبدالله سلام الله علیه. بعد به من گفت آقا این دروازه مخصوص اونهاست که روزه ابا عبدالله خوندن، مردم را گریوندن، اونا مجازن که از این دروازه برند و وارد بهشت بشن. میگه من سخت تکان خوردم، ناراحت شدم، همونجا زانوهایم سست نشستم. یه بزرگواری آمد گفت آقا چرا نشسته ای؟ قصه را خدمت ایشون عرض کردم، گفتم من از اینجا میخواستم برم. گفتن این دروازه باب الحسین سلام الله علیه و تو چون روزه نخوندی از این در حق ورود نداری. اون بزرگوار گفت آقا کاری نداریم، اینجا که نشسته ای یک مصیبت کوتاه و مختصری بخون، یه روزه کوتاه، بعد برو. هر چه فکر کردم چی بخونم، میگه یادم نیامد. به نظرم میاد که اینطور فرمودن که اون بزرگوار فرمود آقا چرا معطلی، بگو یا حسین مظلوم، همین کلام رو بگو. وارد شد، میگه من با صدای رسا گفتم یا حسین مظلوم، دیدم سر تا سر محشر صدا بلند یا حسین مظلوم سلام الله علیه و علی اصحابه و اولاده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار همتون ان شاء الله.